بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. پارلمان ترکیه لایحه لغو حجاب در دانشگاه ها را تصویب کرد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید روند رو به افزایش قاچاق بین المللی مواد هسته‌ای هراس‌آور است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 21 بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 10 فوریه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
با درود و صبح شما بخیر. ارتش آمریکا اعلام کرد 5 سرباز این کشور در جریان یک درگیری در عراق کشته شدند. 4 سرباز در پی انفجار یک بمب کنار جاده در شمال غربی بغداد کشته شده و یک سرباز دیگر در پی یک انفجار در استان تمیم در شمال عراق جان سپرده است. در همین حال پلیس عراق اعلام کرد حدود 20 مظنون به همکاری با شبه نظامیان را در جنوب بغداد دستگیر کرده است. پارلمان ترکیه سرانجام 2 اصلاحیه قانون اساسی درباره لغو ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه این کشور را تصویب کرد. پارلمان ترکیه با 411 رأی موافق در برابر 103 رأی مخالف به تصویب این لایحه رأی داد. دولت ترکیه میگوید این تغییر جزء حقوق زنان است، اما مخالفان این اصلاحیه ها میگویند دولت سعی دارد اسلام را وارد عرصه عمومی این کشور کند. از سال 1997 داشتن حجاب در دانشگاه‌های ترکیه ممنوع شده بود. ده ها هزار نفر از مخالفان لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها شنبه دیروز در آنکارا تظاهرات کردند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش‌هایی از قاچاق مواد هسته‌ای در دست است رو به افزایش است و سالانه حدود 150 مورد گزارش می‌شود. آقای البرادعی این اظهارات را در کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد کرد و گفت بالا رفتن آمار قاچاق مواد هسته‌ای و اتمی ترسناک است. وی همچنین افزود که نه سرقت هیچ یک از این موارد تاکنون گزارش شده و نه هیچگاه پیدا شده است. آقای البرادعی هشدار داد که ممکن است این مواد ساخت بمب اتمی به دست نیروهای افراطی و تندرو بیفتد. امام‌علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان در رأس هیئتی به منظور دیده رسمی وارد تهران شد. قرار است در این سفر دو روزه رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد و احتمالاً آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. بحران انرژی و کمبود برق و راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی مشترک به ویژه ساخت پیش از موعد نیروگاه سنگ توده 2 از موضوعات مورد بحث طرفین خواهند بود. نیروگاه سنگ توده 2 توسط ایران در جنوب تاجیکستان در دست احداث است. جوان 22 ساله‌ای در ایران به اتهام 3 بار شرب خمر به اعدام محکوم شده بود تبرئه شد. قاضی دلیل جلیلی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که متهم پرونده به دلیل اینکه در دادگاه منکر شرب خمر شده بود از این اتهام تبرئه و از زندان آزاد شد. این بود اخبار این مجله بامدادی. ادامه گزارش ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. سخنگوی شورای نگهبان از 3000 شکایت در خصوص رد صلاحیت ها و انصراف 160 داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اطلاع داده است. همسر یک فعال کارگری ایران از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواست برای آزادی همسرش از زندان تلاش کند. گفتگوی رادیو فردا را با همسر محمود صالحی فعال کارگری زندانی خواهید شنید. 29 سال پس از انقلاب بایگانی سواک همچنان به روی ایرانیان بسته است. گزارش و گفتگویی داریم در مورد عدم دسترسی ایرانیان به پرونده‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا همان سواک. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدای روز گذشته در یک نشست خبری از 3000 شکایت در زمینه رد صلاحیت نامزدهای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اطلاع داده است. به گفته از 160 داوطلب نامزدی این انتخابات نیز انصراف دادند. هومن سیسان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای کدخدایی گفت حدود 3000 نفر از داوطلبان نامزدی انتخابات پیش روی مجلس نسبت به رد صلاحیتشان اعتراض کردند. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد وی انتقادی از مراجع تقلید در رابطه با رد صلاحیت‌های گسترده نشنیده است. این در حالی است که به گزارش روزنامه نوروز، ستاد انتخابات وزارت کشور با ارسال متن تندی به سایت اینترنتی تابناک از اقدام این سایت در انتشار تذکرات آیت الله صافی گلپایگانی به ستاد انتخابات انتقاد کرده است. نوروز گزارش می‌دهد آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله منتظری هم درباره رد صلاحیت‌های گسترده سخن گفتند. آیت الله نور مفیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان گلستان و امام جمعه گرگان هم از رد صلاحیت‌های گسترده انتقاد کرده است. حذف داوطلبان نامزدی مجلس هشتم تا کنون به قدری گسترده بوده که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در مصاحبه با روزنامه‌های داخلی میزان رد صلاحیت‌ها را فاجعه خوانده است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفته است حتی حدود 20 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی هم صلاحیتشان در هیئت‌های نظارت استانی تایید نشده است. در میان رد صلاحیت شدگان نام علی اشراقی نوه آیت الله خمینی هم دیده می‌شود. آقای کدخدایی گفته است علت رد صلاحیت وی عدم ارسال مدرک تحصیلی بوده است. علی اشراقی پیشتر رد صلاحیتش را توهین به خانواده آیت الله خمینی قلمداد کرده و گفته بود تقاضای تجدید نظر نخواهد کرد. در حالی که رد صلاحیت گسترده نامزدها به گفته روزنامه فاینانشال تایمز انتخابات پیش روی مجلس را به رقابتی تنگ میان محافظه‌کاران نظام تبدیل کرده است، آیت الله خامنه‌ای روز جمعه انتخابات در ایران را در مقایسه با سایر کشورها جزء سالم‌ترین انتخابات دانست. این در حالی است که سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه گذشته آشکارا گفته بود فعالیت بسیج در انتخابات باید دفاع از جریان اصولگرا باشد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه از انصراف 160 نامزد هم خبر داده است. از جمله افرادی که از نامزدی در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی انصراف دادند، می توان به محمد رضا عارف اشاره کرد. به که معاون اول رئیس جمهوری در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و یکی از سرشناس‌ترین نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان است، همچون هزاران داوطلب دیگر صلاحیتش در هیئت‌های نظارت رد شده بود.
رد صلاحیت‌های گسترده در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی. هومن سیسان از رادیو فردا گزارش می‌داد. همسر محمود صالحی فعال کارگر زندانی خواستار تلاش لوئیز آربور کمیسر حقوق بشر سازمان ملل برای آزادی وی شده است. نجیبه صالح‌زاده در نامه‌ای به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با بیان بی‌توجهی پزشکی قانونی و دادستانی به وضعیت وخیم جسمانی محمود صالحی نوشته است که این فعال کارگر زندانی احتیاج به معالجه فوری دارد. محمود صالحی در فروردین ماه گذشته برای گفتگو در خصوص برگزاری روز اول ماه مه به فرمانداری سقز دعوت، اما در آنجا بازداشت شد. این فعال کارگری به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شده است. نجیبه صالح‌زاده در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا از وضعیت همسرش و دلیل ارسال نامه بلای لوئیز آربور میگوید.
اخیراً محمود وضعیت ناراحتی قلبی براشون پیش اومده، یعنی دو تا از رگای اصلی قلبشون انسداد پیدا کرده و رگ گردن طرف چپش هم انسداد پیدا کرده که دکترها از این وضعیت خیلی نگرانن که مبادا هم سکته مغزی و هم سکته قلبی برای محمود ایجاد بشه. من روز پنجشنبه که با آقای شریف وکیلشون رفتیم صحبت کردیم، بیشتر از 2 دقیقه طول نکشید که محمود حالش بد شد و دیگه نتونست با ما صحبت کنه و از حال رفت. به غیر از اینم که مشکل کلیه و پروستاد و فشار خون شدید که نوسان پیدا کرده، اخیراً ما رفتیم استعلام کردیم از دکتراشون، هم دکتر قلب، دکتر داخلی و کلیه، نوشتن که این آقا تحمل حبس نداره، که پزشکی قانونی اینو رد کرد و گفته این آقا تحمل حبس داره. منم اعتراض کردم به دادگاه سند جنبه مدیر کل پزشکی قانونی، ولی متاسفانه هیچی دستگیرم نشده. به همین دلیل من این نامه رو نوشتم.
دکترانی که آقای صالحی رو معاینه کردن که پزشکی قانونی میگه که اینها رو قبول نداره، داره چه درجات علمی هستن؟ یعنی آیا دکترهای شناخته شده و حاذقی هستن یا نه که پزشکی قانونی زیر بار گواهی اونها نمیره؟
اینا همشون فوق تخصص کلیه، فوق تخصص قلب و عروق هستن، این دکترایی که نامه نوشتن به پزشکی قانونی. من که اعتراض کردم متاسفانه نتونستم خود دکتر رو ببینم، گفتن جلسه دارن. من با یکی از کارمنداشون صحبت کردم و ایشون گفتن که ما خودمون کارشناس داریم و پزشکی قانونی اهمیتی به نظر دکتر بیرون نمیده.
خود آقای صالحی نظرشون چیه این نحوه رفتاری که باشون میشه؟
ما از این نگرانیم که احتمال داره چون که محمود زندانی امنیتیه، به قول خودشون به خاطر همین باش این برخورد رو میکنن. والا دیگه هیچی نمیدونیم. تو زندان، مقامات زندان هیچ کدومشون از محمود نگران نیستن. محمود هم از دست زندان سندت هیچ مشکلی نداره. محمود هم خودش نگرانه، نمیدونه اصلا. براستی یعنی آقای دکتر خالدی هم به حدی ناراحت وضعیت محموده که اصلا میگه من هر لحظه انتظار شنیدن اینو دارم که آقای صالحی در زندان سکته کرده. فکرمون به هیچ جا نمیرسه. نمیدونیم چرا این آقای دکتر پزشک قانونی که اصلا محمود هم ندیده، این آقا بابایی اصلا محمود رو ندیده، ویزیت نکرده.
نجیبه صالح‌زاده همسر محمود صالحی فعال کارگری زندانی درباره وضعیت وی با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در همبستگی با زندانیان سیاسی و همه دانشجویان دربند در جمهوری اسلامی، برنامه متشکل از سخنرانی، شعرخوانی و موسیقی در دانشگاه شهر فرانکفورت در آلمان برپا شده است. یکی از سخنرانان این شب شعر و سخن ایرج جنتی عطایی، شاعر و ترانه‌سرا بود که در گفتگو با رادیو فردا دفاع از خواسته های زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی را از آن همه طبقات اجتماعی ایران دانسته است. جزئیات بیشتر درباره این شب همبستگی در گزارش شهرام میریان.
شب‌های همبستگی با زندانیان سیاسی و همه دانشجویان دربند عنوان سلسله برنامه‌هایی است که از شامگاه شنبه از دانشگاه شهر فرانکفورت آلمان آغاز شده و قرار است در دیگر شهرهای این کشور هم ادامه یابد. در این برنامه ضمن سخنرانی و شعرخوانی، ترانه‌خوانی و موسیقی هم گنجانده شده. یکی از دست‌اندرکاران اصلی این برنامه مینا احدی، سرپرست کمیته بین‌المللی علیه اعدام و سنگسار است که در گفتگو با ما گفته است در آغاز این سلسله برنامه‌ها ابتدا پیام همبستگی ایرانیان آزادی‌خواه در خارج خطاب به دانشجویان و خانواده های آنها خوانده می شود.
من امشب اینجا پیام همبستگی این جمع و تعداد زیادی از مردم در خارج از کشور و انسان دوستان، کسانی که دارن اعتراض می کنن به زندان و مخالف زندانی سیاسی هستن و می خوان در همه زندان ها باز بشه، پیام اونا رو به گوش خانواده های دانشجویان دستگیر شده و دانشجویان در ایران رسوندم و گفتم اگر امیدی هست به اینه که جوان ها در ایران دارن مبارزه می کنن برای یه زندگی بهتر، برای یه زندگی انسانی، برای یه دنیایی بدون زندان، بدون شکنجه، بدون اعدام، و ما اینجا در شهر فرانکفورت جمع شدیم برای اینکه نشون بدیم که با اونا هستیم، با خانواده هاشون ابراز همدلی میکنیم و میخوایم هم توجه افکارمون در دنیا رو جلب کنیم به موقعیت مردم در ایران، به موقعیت زندانیان، و در این حال اعمال فشار کنیم روی جمهوری اسلامی برای اینکه همه دستگیر شدگان آزاد بشن.
یکی از سخنرانان شب‌های همبستگی با زندانیان سیاسی و همه دانشجویان دربند در ایران در دانشگاه شهر فرانکفورت، ایرج جنتی عطایی، شاعر، ترانه‌سرا و کارگردان تئاتر بود که در گفتگو با ما به خواسته های قانونی دانشجویان و چگونگی دستگیری آنها پرداخت و سپس از همه طبقات اجتماعی در داخل و خارج ایران خواست که برای دفاع از خواسته های زندانیان سیاسی و دانشجویان دربند ساکت ننشینند، چرا که به باور وی از حق این انسان ها تنها نباید گروه های سیاسی دفاع کنند.
متاسفانه تا به حال رسم بر این بوده که اعتراض به دستگیری ها رو ویژه تشکل‌های سیاسی و کارورزان فعال سیاسی میدونستن و میدونن، در صورتی که باید تبدیل بشه به یک جنبش، یک نیاز، یک انگیزه و یک پرخاش اجتماعی که جامعه ما به خودش بیاد و بخواد با تمام توان و خواست که زندانی سیاسی ما نداشته باشیم، شکنجه اعدام نداشته باشیم، تبعیض نداشته باشیم و این رو به عهده گروه ها و تشکل های سیاسی فقط نذاریم. و هنرمندان ما هم در این راه به نظر من میتونن در راه اجتماعی شدن این خواست و تلاش و حرکت میتونن نقش تعیین کننده داشته باشیم.
شب همبستگی با زندانیان سیاسی و همه دانشجویان دربند در دانشگاه شهر فرانکفورت شامگاه شنبه به مدت 5 ساعت به درازا کشید.
شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و شب همبستگی با زندانیان سیاسی و دانشجویان دربند در جمهوری اسلامی، برنامه‌ای که شب گذشته در دانشگاه فرانکفورت برگزار شد. ساعت 7:15:50 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. فردا 22 بهمن ماه جمهوری اسلامی 29 سالگرد پیروزی انقلاب در ایران را جشن خواهد گرفت. جشن انقلابی را که از جهات گوناگون انقلابی استثنایی و متفاوت با دیگر انقلاب هاست. درباره این جنبه های استثنایی و تفاوت های انقلاب سال 1357 با دیگر انقلاب ها کتاب های بسیاری می توان نوشت، اما برجسته ترین این تفاوت ها شاید ادامه داشتن انقلاب دست کم از دیدگاه سران جمهوری اسلامی باشد. از سوی دیگر انقلاب سال 1357 شاید تنها انقلابی باشد که 29 سال پس از پیروزی آن اجازه انتشار اسناد و پرونده های ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ایران دوران پیش از انقلاب را همچنان نمی دهد. در حالی که برای نمونه کشوری مانند اسلواکی اسناد مربوط به سازمان‌های امنیتی آن کشور در دوران پیش از فروپاشی کمونیسم را در اینترنت در اختیار همگان گذاشته است. اما در جمهوری اسلامی 29 سال پس از انقلاب سال 1357 صرفاً گوشه‌هایی از این اسناد، آن هم معمولاً به صورت گزینشی و با منظور، در شماری از نشریات وابسته به جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران چاپ می‌شود. در نتیجه اکثریت غریب به اتفاق ایرانیان نمی‌دانند که در ساواک دوران پیش از انقلاب چه پرونده‌هایی داشتند. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
علی و فاطمه، خواهر و برادر دوقلوی ایرانی، ساکن یکی از شهرهای اروپایی، به زودی 30 سالگیشان را جشن می گیرند. علی و فاطی را اندکی پس از تولدشان، مادرشان از یکی از شهرستانهای ایران به نیش کشید، به کوه و کمر زد و سرانجام به این شهر اروپایی رساند. علی و فاطی هر دو مسلمانند. مسلمان شیعی. نماز می خوانند، روزه می گیرند و الی آخر. گفته می شود که پدر علی و فاطی را در همان ماه‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اتهام ساواکی بودن گرفتند و اعدام کردند. مادر علی و فاطی دست روی قرآن می‌گذارد و قسم می‌خورد که شوهرش هرگز عضو سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک نبوده است. با این حال علی و فاطی خیلی دلشان می‌خواهد با اطمینان بدانند پدری که هرگز نشناختندش واقعاً ساواکی بوده است یا نه، و اگر بوده ساواکی از چه جنسی بوده. آنها میگویند همه ساواکی ها را که با یک چوب نمیتوان راند. بالاخره هر مملکتی سازمان اطلاعات و امنیتی میخواهد. علی و فاطی سردرگم ماندند. انقلاب های کوچک و بزرگ دهه های اخیر در گوشه و کنار دنیا برای اکثریت غریب به اتفاق مردم این سرزمین های انقلاب زده دست کم این مزیت را داشته است که آزادانه بتوانند به پرونده خودشان یا عزیزانشان در دستگاه‌های امنیتی حکومت‌های سرنگون شده دسترسی داشته باشند. از همین رو جمهوری اسلامی شاید یک استثناء باشد. هرچند احمد بشیری، قاضی سرشناس پیشین، نویسنده، وکیل دادگستری و حقوقدان کنونی دسترسی ایرانیان، همه ایرانیان به پرونده‌هایشان در ساواک را حق مسلم آنها می‌داند.
از نظر حقوقی به نظر من هیچ اشکالی نداره، بلکه جزء حقوق شماست که شما بدانید که در دوره گذشته دستگاه های امنیتی کشور راجع به شما چجور می اندیشیدند و چجور عمل کردند، چنان که همه مردم این حق دارند، بنده هم این حق دارند. ولی از نظر روند و امور نه، این اتفاق نمی افته. یعنی شما یا بنده یا دیگری اگر الان بریم از دستگاه امنیتی کنونی درخواست کنیم بگیم آقا سوابق گذشته ما رو اجازه بدید ما مطالعه کنیم، مرور کنیم، یا یک بل فوتوکپی از فلان نوشته ما، نامه ما، گزارشی که مطبع بوده به ما بدید، نخواهند. در واقع یه نوع بی‌اعتنایی به حقوق شهروندی به حساب میاد به نظر من.
از سوی دیگر احمد بشیری حقوقدان انتشار گزینشی پرونده ساواک افرادی مشخص در شماری از نشریات وابسته به جناح محافظه‌کار یا اصولگرای حاکم بر ایران را نقض حقوق مردم ایران می‌داند.
من معتقدم که اگر قرار هستش که افراد ثالثی دسترسی به پرونده هر کسی پیدا بکنند، در درجه اول اولا این است که اون خود صاحب پرونده هم بتوانه به پرونده خودش دسترسی پیدا کنه. بسا که اون مطالبی که افراد ثالث از پرونده مثلا بنده استخراج می‌کنند واقعیت نداره یا همش واقعیت نداره، اما اونها میان راجع به پرونده بنده فردن حرف میزنن، چیز مینویسن بدون اینکه من فرصت این رو داشته باشم که از خودم دفاع کنم بر اساس همون پرونده‌ای که اونا پیش دستی پیدا کردن. این جوره.
به گفته ی آقای بشیری حتی اگر پژوهشگری بخواهد سری به بایگانی پرونده های ساواک در جمهوری اسلامی بزند، تیرش به سنگ میخورد، مگر آنکه به اصطلاح صلاحیتش تایید شده باشد. و پرونده های ساواک همچنان دور از دسترس ایرانیان است.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدیم. اما مطبوعات ایران در آستانه 22 بهمن چه نوشتند؟ پارسا شمس و روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد خبر داده که جمعی از کارشناسان علوم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نامه اعتراض‌آمیز به رئیس قوه قضایی خواستار لغو مصوبه شورای عالی اداری در مورد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شدند. به نوشته این روزنامه، این دومین نامه ای است که کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به رئیس قوه قضایی نوشتند و پس از نامه اول رئیس قوه قضایی به دیوان عدالت اداری دستور رسیدگی با این موضوع را داده، اما به رغم گذشت 3 ماه از آن زمان نتیجه مشخصی اعلام نشده است. اعتماد در همین حال نوشته که شنیده ها حاکی از آن است که جمع‌بندی ها نشان داده انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری خلاف قانون بوده است. روزنامه همشهری از نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به شورای نگهبان در خصوص رسیدگی عادلانه به شکایات رد صلاحیت شدگان نمایندگی مجلس خبر داده است. به نوشته این روزنامه، احمد توکلی که خود نیز در شمار گروه‌های موسوم به اصولگرایان نیز هست، با انتقاد از ابعاد گسترده رد صلاحیت‌ها خطاب به شورای نگهبان نوشته در این دوره کمیت و کیفیت رد صلاحیت ها ابعاد خاصی یافته است که نگرانی دوستداران انقلاب اسلامی را برانگیخته است. وی در ادامه نامه خود از شورای نگهبان خواسته تا مرزهای قانونی را رعایت کند و تاکید کرده که این مرزها ممکن است در مراحل ابتدایی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به دلیل ضعف و ناتوانی و یا طغیان تمایلات قبیله‌ای، قومی یا سیاسی شکسته شده باشد و این لطمه باید با دقت و همت جبران شود. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت به نقل از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نوشته، انقلاب فرهنگی به معنای واقعی هنوز انجام نشده است. این روزنامه از قول سرلشکر فیروزآبادی طی سخنانی برای استادان بسیج جامعه پزشکی کشور در مشهد گفته است، کمیسیون و کمیته هایی به منظور انقلاب فرهنگی تشکیل شده است، اما هنوز انقلاب فرهنگی به معنای واقعی انجام نشده و به وجود نیامده است. روزنامه اعتماد ملی نوشته که 6% از مردم کشور به مراقبت مراقبت‌های اولیه بهداشتی نیز دسترسی ندارند. بنوشته این روزنامه، آمارهای رسمی که این روزها برای نشان دادن عملکرد بخش بهداشت و درمان کشور منتشر شده، پیام مستتری نیز دارد. اینکه وقتی اعلام می‌شود 94% مردم به مراقبت‌های اولیه بهداشتی دسترسی دارند، کسی به 6% باقی مانده نمی‌اندیشد که حدود 4 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود. اعتماد ملی در همین حال نوشته، اینکه چند میلیون نفر از جمعیت کشور به ابتدایی ترین مراقبت‌های بهداشتی نیز دسترسی نداشته باشند، برای کشوری با این ثروت که سازمان‌های بین‌المللی در حال حذف کمک‌های خود به آن به دلیل توان مالی خوب کشور هستند، 4 میلیون نفر محروم از اولین امکانات بهداشتی قابل چشم‌پوشی نیست. و در آخر، روزنامه دولتی ایران از مشاهده عقاب جاسوس بر فراز سایت هسته‌ای نتنز خبر داده است. این روزنامه مدعی است که اخیراً در نزدیکی سایت هسته‌ای نتنز پرنده عقاب مانند مشاهده شده که مجهز به تجهیزات شنود و جاسوسی بوده و دستگاه شبیه تلفن همراه بر روی سینه و شیئی شبیه آنتن بر روی سر این پرنده نصب شده است. این روزنامه نوشته که این دومین مورد از این گونه پرندگان مجهز به گیرنده و فرستنده اطلاعات است که در این منطقه مشاهده شده است.
پارسا شمس و آنچه روزنامه های صبح نوشتند. مسئولان فوتبال ایران امروز منتظر تصمیم سرمربی اسپانیایی هستند. آیا ماتادور سرمربیگری تیم ملی را میپذیرد؟ حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. به احتمال 90% هاویر کلمنته دوشنبه به ایران می آید و کارش را در تیم ملی فوتبال ایران پیگیری می کند. این سخن مهدی تاج، نایب رئیس و سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران است. وی که با ایسنا سخن می گفت اضافه کرد، اما ما احتمال نیامدن این مربی را نیز در ذهن داریم و بی تردید اگر تا دوشنبه پاسخ خود را نگیریم تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد. خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی پس از یک اقامت 5 روزه در تهران هفته گذشته بدون امضای قرارداد ایران را ترک گفت. کاندیدای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران به خبرگزاری ها اظهار داشت تا روز دوشنبه تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران تنها تیم شرکت کننده در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 است که سرمربی رسمی ندارد. پرونده هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز با 3 مسابقه در یزد، کرمان و تهران بسته می‌شود. تیم سپاهان که به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید تا 3 ماه بازی‌های خانگی خود را خارج از اصفهان برگزار کند، در یزد با پیکان تهران بازی دارد. استقلال تهران در کرمان با مس کرمان روبرو می شود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان ابو مسلم مشهد است. در آلمان دیشب 3 بازیکن ایرانی در میدان بوندسلیگا بودند ولی هیچ کدام 90 دقیقه کامل بازی نکردند. هانوفر در زمین خود با کارلسروه 2-2 مساوی کرد و وحید هاشمیان 18 دقیقه آخر برای هانوفر بازی کرد. هانزاروستوک هم در زمین نورنبرگ 1-1 مساوی شد و امیر شاپورزاده بازیکن هانزاروستوک تا دقیقه 70 در میدان بود. وولفسبورگ از دقیقه 76 اشکان دژاگه را به زمین فرستاد و 2-1 تیم دویسبورگ را شکست داد. شاهبیت بازی‌های هفته 19 بوندسلیگا 1 در آلمان امشب میان 2 تیم صدر جدولی بایر مونیخ و وردر برمن در مونیخ خواهد بود. بایر مونیخ 39 امتیازی است و وردر برمن 36 امتیاز دارد. شب گذشته در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های اسپانیا تیم بارسلون با تیم سویا 1-1 مساوی کرد. این نتیجه تغییری در وضعیت تیم بارسلون نداده و این تیم همچنان در مکان دوم جدول باقی می‌ماند. امشب تیم صدر جدولی رئال مادرید در پایتخت اسپانیا میزبان وایادولید است که در جای 12 قرار دارد. اوساسونا تیم جواد نکونام هم پذیرای زاراگوزا خواهد بود. زاراگوزا 10 و اوساسونا 16 است. و در جام ملت‌های آفریقا تیم ملی فوتبال غنا میزبان مسابقات به مقام 3 دست یافت پس از پیروزی 4-2 مقابل ساحل آج. امشب فینال جام ملت‌های آفریقا را تیم‌های مصر و کامرون برگزار خواهند کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. پارلمان ترکیه لایحه لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها را تصویب کرد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید روند رو به افزایش قاچاق بین المللی مواد هسته‌ای هراس آور است. و امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان در رأس هیئتی به منظور دیداری رسمی وارد تهران شد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.